خب رفتار طبیعی یک مرد با توجه به اون مرام و غیرتی که ما مردان داریم اینه که بریم نجاتش. مرد و زن هم نداره، زنان ما هم غیرتمندن. به هر حال صدای یک فریاد رو وقتی که ما میشنویم میخوایم بریم نجاتش بدیم. ما بدو بدو میریم به سمت اون ساختمون. حالا درب ساختمون بازه، گمان میکنیم که دزدی رفته، گمان میکنیم که اتفاقی افتاده. بعضیا ممکنه بترسن حرکت نکنن، بعضیا مثل من ممکنه کنجکاو باشن 100%، ولی خب اکثر مردم سعی میکنن حرکت کنن به کمک اون فردی که داره فریاد میزنه. شما زمانی که وارد اون فضا میشی، درب ساختمون رو که باز میکنی مثلا توی طبقه 4 یهو احساس میکنی که اون صدای جیغ داره زیاد میشه و اون خانم فریاد میزنه کمک کمک کمک. شما دلهورت بیشتر میشه.
من الان
در بسته جان
میگم اینجوری که شما
خب همین میخوام تصویر سازیش کنم آقای
من دلهوره گرفتم
بزرگوار
آقای امامی تهیه کننده کارگردانی خونده
خب میخوام همین درس کنم
اگر نکته هست من سریع
بزرگوار اتفاق میخوام همین درس کنم. بعد شما دلهورت بیشتر میشه، درم بسته است، میکوبی اون در رو باز میکنی. زمانی که در رو باز میکنی اون خانم در حال شیون هست و مدام داره میگه کمک کمک، یه کارگردانی اون پشت هست میگه کات، از اول بریم. سرد شدید همه نه؟
فیلمو داره میگه.
خب ببینید رسانه این کار رو میکنه،
خیلی قشنگ.
رسانه اینطور وارونه نمایی میکنه، اینطور تصویر سازی غلط میکنه. رسانه با این شکل و محتوا به مردم داره مایوس سازی رو، ناامیدی رو القا میکنه، رسانه دشمن. خب ما باید چه کار کنیم؟ همون که شما میفرمایید، حضرت آقا فرمودند که حتما ما باید دشمن رو از مستقیم ببینیم. خب اینها باید تبیین بشه. آقای دکتر البرزی کجا تبیین شده؟ کجا تبیین شده؟ من الان از شما میپرسم، ما برنامه مستقلی در صدا و سیما داریم و سال 92 از شبکه من و تو پیشنهاد داشتم برای مجریگری در شبکه من و تو. زنگ زدم به آقای فلانی و فلانی و فلانی، زمان آقای زرقامی 91 ببخشید. خب گفتم ببخشید همچین پیشنهاد یه تقدیم به شما، من هم کشورم رو دوست دارم، هم نظامم رو دوست دارم، هم سازمانی که توش زندگی کردم بزرگ شدم برای من هزینه کرده دوست دارم، همه اینها رو گفتم. اما من همون موقع گفتم ما باید یک برنامه‌ای بسازیم برای اینکه شبکه من و تو رو تشریحش کنیم، بگیم این از کجا بودجه میاره، این چطور داره کار میکنه، این چطور داره فعالیت میکنه و با چه اهدافی داره شروع به کار میکنه. یک نفر از مدیران سازمان اصلا پیشنهاد بنده رو به عنوان یک پیشنهاد تبیینی و شناختی در نظر هم نگرفتن. ببینید آقای دکتر، ما این مشکل رو داریم. اون سالی که بنده پیشنهاد گرفتم و نرفتم و همچنان هستم به پای نظام و انقلاب و کشورم، همون سال بیشتر همکاران ما، شما هم خودت میدونی منم میدونم، رفتن اونجا و حقوق دلاری و یورویی دارن میگیرن. میدونید من همین الان هم دیر نشده. ببینید شبکه اینترنشنال، شبکه وی او ای، شبکه من و تو، تک تک این شبکه ها با یک ساختار هدفمند، با یک بودجه کاملا اصلا ردیف بودجه دارن در سیستم محاسباتی کشور آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی. خب وقتی که این رسانه اونجا این اتفاق رو رقم میزند، حالا ما چطور باید بیایم این رو تشریح کنیم؟ چگونه باید بیایم این رو تبیین کنیم؟ اینجاست دیگه تبیین. این نیست که من فقط بله. مشکل داخلی خودم رو بگم و روش یه توضیح هم بدم و سلام نامه تمام. حضرت آقا اشارهشون به اینجاست که اون تبیین باید هم از داخل انجام بشه هم از بیرون. یعنی تبیین بیرون مهمه. زمان جنگی که شهید همت ما، شهید باکری ما، همه فرماندهان جنگ ما میرفتن تبیین میکردن، میگفتن آقا دشمن چگونه داره حمله میکنه. الان تو جنگ رسانه ما باید بدونیم دشمن چگونه داره حمله میکنه. آقای دکتر بصیری نکته خوبی رو اشاره کردن، فرمودن ما این همه منابع داریم. خود حضرت عالی هم فرمودن ما جدول مندلیف داریم. بله داریم، ما بهترین منابع رو داریم. اصلا میدانید علت، ببخشید من یه جوان انقلابی ام، 40 سالمه، ولی علت خصم و دشمنی آمریکا آقای دکتر بصیر اگر من درست میگم شما هم علت اصلی و اساسی دشمنی و خصم آمریکا نسبت به کشور ایران چه هست؟
میخواید جواب اینو بریم و برگردیم؟
بریم و برگردیم.
میریم در واقع اتاق فرمان، برمیگردیم در بخش دوم برنامه به همین سوال از جانب هر دو عزیز میپردازیم.
سلامت باشید. در خدمت.
سلامت.
تنم چه باشد که بگویم تنی تو، که تو جایی و سراپا همه جان روشنی تو. وطنم تو بوی باران، به شب ستاره باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگساران. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم 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 ایران، همه جا میده تنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. باشم وطنم تو شعر نابی، من اگر ستاره باشم وطنم تو آفتابی. وطنم وطنم
وطنم ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران.
وطنم درودی از من به تو و به عاشقانم، که سپردم به پیکت به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می به تنم وطنم ایران. ایران من، ایران من.
ای مهر تو در جان من، ایران من، ایران من، ای مهر تو در جان من.
انعکاس مدرسه به وسعت امواج رادیو گفتگو. ما در برنامه رادیویی انعکاس از رسانه خواهیم گفت، آخرین اخبار و رخدادهای رسانه‌های جهان را بررسی خواهیم کرد و در کنار یکدیگر رسانه را زندگی می‌کنیم. مدرسه رسانه‌ای به وسعت امواج شبکه رادیویی گفتگو.
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بخش دوم برنامه انعکاس رو شروع می‌کنیم. مهمانان محترم برنامه جناب آقای بصیری هستند، رئیس سابق سازمان بسیج رسانه‌ای کشور، و جناب آقای دکتر امامی، کارشناس ارشد رسانه. در بخش قبل آقای امامی سوال مطرح کردن که ما در واقع علت دشمنی و خصم آمریکا با کشور ما چیست؟ در واقع موضوع ما جهاد تبیینه. آقای دکتر امامی میخواید از آقای بصیری شروع کنیم یا خودتون میگید؟
هیچ فرق نمیکنه، چون من زیاد صحبت کردم میسپریم.
آره آقای بصیری، ما علت این که دشمن، در واقع علت دشمنی دشمن با ما چیست؟
جواب بدن دیگه، خودشون قرار تعریف.
آره شما سوال کردم،
سوال کردم ما جواب.
شما بفرمایید ببینیم که
خب ببین علت متعددی میشه براش در نظر گرفت، ولی فکر میکنم مهمترین علتی که الان از دست ما ناراحتن اینه که یکی از منابع جدی قدرتشون در دنیا ازشون گرفته شده.
بله.
ما سر یک چهارراهی هستیم، بخوای نخوای همینه، یعنی نمیتونی بگی الان یه اتفاق افتاده. 500 هزار سال ما جامون خیلی خوب بوده، اتفاقی خدا خواسته. چند میلیارد سال بعد از نابودی
سر نفش بودیم.
آره دایناسورها تو این کشور نفت اومده، گاز اومده، دومی سومی اولی، حالا بالاخره با منابع مختلف گاز جهان در اختیار ماست.
چند روز پیشم که نشستش رئیس جمهور شرکت کردن
در قطر، و دو تا دریا داریم، یه دونه بالا یه دونه پایین، هر کی هر کاری میخواد بکنه، میخواد عبور کنه، چاره ای نداره مگر بیاد. حالا قبلا که هوا سردتر بود، اصلا عبور کردن و رفتن از اون منطقه دریای بالای دریای خزر تو سرما و اینا عبور کردن خیلی کار سخت بود. همین الان هم شما قزاقستان اینا که میری، با اینکه مثلا نزدیک مرزهای ما و وسط قرار گرفته بین روسیه و ما، دیگه سرد میشه، عبور مرور مشکل میشه، بعد میخوری به دریا، با بخشی از بارتو از دریا ببری یا بری از بالا دور بزنی دریای خزر رو. خیلی راحت سوار استرت میشی در مثلا 500 سال قبل، و از چین را میفتی میومدی میرفتی تای اروپا تو آلمان و در واقع ایتالیا. خب اینم وضعیت ماست. شما فکر کن یه کشوری با این شرایط همه چیشم در اختیار گذاشته، یه چند تا پایگام توش زدی، میگه من حمله میکنم به ویتنام، هواپیماهاتو بیار، میگه چش، میگه میری اونجا سوخت‌رسانی کن بزن له کن، اونا میری اونجا بمبارون میکنی و برمیگردی. میگه خب حالا یه کشوری داره اون پایین به نام بحرین، یه قطعه ای داره، اینا بده بره. اونا میگه چش قربان، تقدیم میدارد. میگه خب اون بالا عرس و نمیدونم هیرمند و یه ماجرایی هم اونجا داره، اینا رو هم بده بره. میگه چش، میره. میگه هر چی هم نفت داری بده به من، من به جاش مثلا کادیلاک به تو میدم، شورولت بهت میدم، هر چی، مثل کاری که الان با برخی کشورهای منطقه میکنن، نفتشون رو میگیرن به جاش سلاح میدن، اینا میافتن به جون هم دیگه، هم دیگه رو میکشن. خیلی مثلا جوک جالبیه در طول تاریخ. خب این منبر میگیری، نه تنها میگیریش که میگه حالا که رفتم بخش اوله، بخش دوم اینه که از الان دیگه آسایش نخواهی داشت، تمام منطقه خاورمیانه رو ازت میگیرم. انگلیسی که یه زمانی خورشید در امپراتوریش غروب نمی کرده، 33 میلیون کیلومتر مربع حوزه حکومتیش بود، از چین شروع می شده تا می رفته تو کانادا، هنوزم می دونید که ملکه کانادا ملکه من. انگلستانه دیگه، ملکه استرالیا ملکه انگلستانه، از اونجا شروع می شده تا اونجا. بله حالا چیز داره،
مستعمره بودن.
هنوزم هستن از مستعمره. این وسعت رو در خاورمیانه همش مال انگلیس بوده، میرفتی تو آفریقا مال انگلیس بوده، شاخ آفریقا، استرالیا، نیوزلند، بعد میومدی تو سنگاپور، مالزی، هند قدیم که تا پاکستان ما میومد، ایران، وارد عراق و دولت عثمانی سابق میشدی، میرفتی تو بخشای از اروپا، وارد کانادا میشدی، تو آمریکای شمالی، همش مال انگلستان بود، همه اینا رو از دست داد دیگه. من جای انگلیسی ها بودم سکته میکردم از غصه ای که مثلا یه همچین عظمتی رو از دست دادم. آمریکایی‌ها اومدن جاشو گرفتن و دقیقاً از دستش دادن. میگفتن خب ما یه زمان ایران داشتیم، عراق هم داشتیم، الان ایرانی که نداریم، تو عراق هم که آسایش نداریم، مال مام نیست، تو فلسطین، فلسطین بعد 43 ساله فلسطین اشغالی، دولت نامشروع اسرائیل 43 ساله داشت گسترش پیدا میکرد دیگه، داشتن پرچم تولید میکردن که بیان بین النهرین اینور از در واقع تا نزدیک مرزهای ما حوزه حکومتی خودشونو میدیدن، میگفتن کشور ماست. 43 ساله که نیم میلیمتر هم به خودشون اضافه نکردن که هیچ، که مزارعشون رو توی چیز هم از دست دادن، لبنان از دست دادن، تبدیل شدن به یه پادگان که میدونی که در اسرائیل همه مردم سربازن و شیفت دارن و میرن چیز و میرن لباس میپوشن و میرن نگهبانی میدن. یک پادگان 5-7 میلیونیه، یک دقیقاً شکل پادگان داره که تو این پادگان یه مش فروشگاه و سینمام داری که مثلا میری خرید میکنی و نه تنها گسترش پیدا نکرده، الان دائم میترسه و میلرزه که مبادا اتفاقی براش بیفته. خب شما جای آمریکا باشی چیکار میکنی؟ یک اتفاق به این بزرگی، هژمونیت هم رفته زیر سوال، سیطرت هم رفته زیر سوال، با چند هزار میلیارد دلار ثروت به جایی رسیدی که الان چین هم بهت میگه که اگر ایران میتونه منم میتونم، روسیه میگه به اوکراین حمله میکنم، اونم میگه اگر حمله کنی دمار روزگار در میاریم، اول وقت اداری، آخر شب، البته به وقت محلی، آخر شب اعلام میکنه این دوتا منطقه در اوکراین مال منن، هر کار دلتون میخواد بکنید. ما جمهوری اسلامی ایران کشوریه که بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از نبرد پر هاربر، حمله به بندر مروارید در آمریکا، تا زمان زدن عین الاسد هیچ کشوری منافع آمریکا رو در خارج از آمریکا مورد هدف قرار نداده، فقط جمهوری اسلامی ایران قرار داده و آمریکا هیچ کاری نکرد، نمیتونست کاری بکنه. اگر اون هواپیمای اتفاق در مورد هواپیمای اوکراین نیفتاده بود، من فکر میکنم اوضاع آمریکا به مراتب بدتر بود. الان ما پهبادش رو آسمون شلیک کردیم، زدیم انداختیم اون هواپیمای جاسوسی شد. کی تو کی با آمریکا این کارو کرد؟ یه کشور من نشون بدید.
ولی کجا این خبر گفته شد؟
خب ما اسیر جذابیتیم. حالا چون بحث ما رسانه نیست، میخوام بهش ورود کنم. بحث ما طبیعیه. ولی در این باره حرف نمیزنیم. ما درباره فلان سلبریتی حرف میزنیم، ما درباره خودکشی یه نفر تو یک چیز صحبت میکنیم. ما خبرهای غم انگیز، خبرهای جالبه و بله. متاسفانه رسانه ما بهش میپردازن و متاسفانه فضای مجازیمون رهای نمیتونی جلوشو بگیری. رسانه به تلویزیونت میگه خبر بد پخش نکن، تلویزیونم زبون بسته میگه چشم من بد پخش نمیکنم، ولی اینستاگرامو باز میکنی، فلان رسانه خارجی رو باز میکنی، دائم داره از اینا حرف میزنه. اینا جذابیتن و لذا یه اتفاقی میفته که الان درباره برای مردم ما به شدت احساس ناامنی میکنه. آقای مهدیان حرف قشنگی تو آمارگیری کردن، بیشترین قتل، بیشترین ناامنی در لندنه، بیشترین احساس ناامنی در تهرانه.
علمی هم صحبت میکردیم، مقاله علمی.
آره مقاله علمیه، بازم داریم خیلی داریم از این آمارا. ولی اساسا وقتی این حرفا رو گاهی بین مردم هم میزنی، مردم تازه نگاهاشون باز میشه، میگه اه ما واقعا این دستو، ما این همه اتوبان داریم تو کشور، یکی از امترین خطوط هوایی دنیا، خطوط هوایی کجاست؟ جمهوری اسلامی ایران. سرچ کنید برام ایکائو رو.
بله.
این در حالی است که ما اجازه خرید یک پیچ برای هواپیمامون رو نداریم، با توانمندی داخلی حفظش کردیم. شما مقایسه میکنید، من آمار آقای برنی سندرز وقتی با ترامپ دعواش میشد توی اون درگیری‌های انتخاباتی، میگفت 50 میلیون نفر در آمریکا نگران وعده بعدی غذای خودشونن، نمیدونن غذا دارن یا ندارن. نه اینکه خانم ما میپرسه وعده بعدی نمیدونم چی درست کنم، یعنی چی دوست دارید، منظوری که اصلا من نمیدونم غذای داریم یا نداریم. اینو برنی سندرز میگه، اینم باز مسعود بصیری نمیگه. بعضی آمارها میگن 40 میلیون خانوار در آمریکا دچار مشکلن. ما درباره اینا صحبت نمی کنیم. ما درباره این که اگر در آمریکا یه تصادف ساده بکنی، از صحنه تصادف تا بیمارستان 6000 دلار باید بپردازی صحبت نمی کنیم. ما درباره این که در آمریکا 90% مردم در شهرهای بالای 500 هزار نفر تو خانه های زیر 70 متر زندگی میکنن صحبت نمی کنیم. ما هالیوودی رو دیدیم که خونه هاش پارکینگ کنار دستشونه، سقف شیروانی دارن، جلوش هم درخت های بلند و اون بیورلی هیلز، در واقع اون خیابون معروف بیورلی هیلز که این آقای سلبریتی اینستاگرامی هم توش زندگی میکنه و حالا من اسم نمیبرم، مردمم 2.5 میلیون رفتن فالوش کردن، فکر میکنن تو آمریکا زندگی مردم اینجوریه. من برای اینکه بگم زندگی مردم اینجوری نیست، وقتی ترامپ با کنگره درگیر شد و بودجه چیزو نمیپرداختن، بودجه معطل شد و تخصیص پیدا نمیکرد، وزیر بازرگانی آمریکا به مردم گفت مردم برای اینکه اجاره خونه هاتون رو فعلا نپرداختید، برید با صابخونتون تهاتر کنید و فعلا اجاره خونتون رو با تهاتر بپردازید. تهاتر یعنی چی؟ بعد خودش ادامه داد، یعنی بگید به جاش چمنا رو میزنم، به جاش خونه رو رنگ میزنم، به جاش برات این کار رو انجام میدادم. یعنی مردم آمریکا مردمی هستن که یک ماه حقوقشون پرداخت نشد نمیتونستن اجاره خونشون رو بدن. هر کسی این آمارا قبول نداره، همه این آمارا منبع داره، یکی یکی آمارا رو منابعش هم شروع کنم به گفتن، همش قابل سرچه، همش به فارسی هم از قابل سرچه. من میخوام بگم چرا اینا رو نمیگیم؟ چرا یه کعبه زیبای آمالی رو برای مردم خودمون ساختیم؟ نمیگم اونا دستاورد نداشتن، مقام معظم رهبری میگه، این جمله مال آقاست، من خودم شنیدم بی واسطه، میگه که غربی ها برای دنیای خودشون مجاهدت شبانه روزی کردن، یعنی برای اینکه این تکنولوژی ها رو به دست بیارن، برای که فلان دستگاه رو بسازن، برای که فلان ماشین رو بسازن، اینا شبانه روز تلاش کردن. آمریکا رو آمریکایی ها آباد نکردن، منو تو و هندی ها و ژاپنی ها آباد کردیم، مهاجرت میکنیم میریم اونجا دنیاشون رو میسازیم براشون.
نخبگان
دیگه 100% کسانی که این آمار خود آمریکا، یا 100% کسانی که الان در آمریکا رشته های فنی میخونن آمریکایی نیستن. حالا یکی ممکنه بگه آقای البرزی یه آدمی رو دعوت کردیم میگه که فقط ما خوبیم. نه، ما خیلی ایراد داریم، خیلی مشکل داریم، اما الگومون آمریکا نیست، ما الگوی دیگه ای داریم، باید روپای خودمون بلند شیم. اون آدمی که میتواند از سانتریفیوژ آی آر وان، از سانتریفیوژایی که مثلا برای یک سو تولید کردن باید مثلا 500 تا سانتریفیوژ، عددا تقریبی ها، عددا دقیق نیست، 500 تا سانتریفیوژ میساختی میرسه آی آر 8، یعنی 8 برابر قدرتمندترش میکنه و به دنیا میگه یا حرف منو میشنوی میشینی پای مذاکره، یا به حرف تو نمیشنوم میام عقب. میتواند بهترین خودروی دنیا رو هم تولید کند. اینجاست که ما باید مطالبه کنیم و مسئولی که توجه نداره به این موضوع رو اون وقت عزلش کنیم. درباره سو ما مطالباتمون رفته روی موضوعات پیش پا افتاده و خنده دار.
خب اونها هم همینو میخوان دیگه،
دقیقاً همینو میخوان، میخواد من به جای موضوعات اساسی بپردازم به ما اصلا. کشوری هستیم که هندونه تولید میکنیم، به ازای هر لیتر هندونه 45 لیتر آب مصرف میکنیم و بعد هندونه رو تو بازار صادر میکنیم به امارات متحده عربی کیلو 4000 تومان. چرا این کارو میکنیم؟
آب مجازی.
ما مردمی هستیم که آب از شهر کرد میکشیم میبریم توی اصفهان، الان بی آب میشن، کشاورزان میمونن. مگه ما تو اصفهان برنج نمیکاشتیم؟ برای چی برنج میکاشتیم تو اصفهان؟ ببین خیلی مسائل اساسی و جدی کشور رو سرشو میبریم جلو مسائل ساده، جلو مسائل پیش پا افتاده. یه روز درگیر طرح صیانتیم بدون که درباره چیزی بدونیم، که حالا خوب یا بد کاری ندارم، برن درباره صحبت کنن. یه روز درگیر اینیم که فلان سلبریتی با کی ازدواج کرده، یه روز درگیر اینی هستیم که آقای فلانی تو اینستاگرام به کی حمله کرد چی گفت، آیا فلان سلبریتی رفته تو خارج با فلانی ازدواج کرده یا نکرده. موضوعات اینجوری رو و رسانه هم چون دست خودمون نیستن، فکر نکن تلویزیون آقای دکتر تلویزیون حرف خوب و پسندیده و تبیین نمی کنه، میگه، ولی در لابلای حجم عظیمی از فضای مجازی گم میشه، دیده نمیشه، مثل تصادف میمونه تو اتوبان، داری با 120 تا میری تصادف میبینی، چی کار میکنی؟ سرعت تو کم میکنی، نگاش میکنی، کاری میتونی بکنی؟ نه. چیز زیباییه؟ نه، ولی جذابیت داره دیگه، ممکنه باعث تصادف هم بشی، ولی تو داری با 120 تا میری، اسیر این چیزا نشو، به حرکتت ادامه بده، اون متولی داره و باید بهش رسیدگی کنه.
خیلی ممنونم آقای بصیری. اما آقای امامی که سوال مطرح کرد، خودش ببینیم جوابش چیه.
بسیار عالی آقای دکتر بصیری، خیلی خوب تشریف فرمودن و واقعا هم همین پاسخ هست. اما اگر من میخوام خلاصه و مجمل و مفید عرض کنم، این که سالیان سال کشورهایی که دارای حس قلدر معابی و حس اربابی بر سر بقیه کشورها داشتند و همچنان هم دارند، از جمله آمریکا و انگلیس و موافقان و یاران اونها به دنبال منافع و منابع مختلف متعدد در کشورهای سرتاسر دنیا هستند. خب یکی از اون کشورها که دارای بالاترین منابع و بالاترین ریشه های عظیم، ما دو نوع منبع میتونیم در نظر بگیریم، یکی فیزیکی یکی غیر فیزیکی و ناملموس. فیزیکی میشه راجع به محصولات و معادن و صنایع، و ناملموس یعنی مغز، یعنی تفکر، یعنی فکر، یعنی اندیشه، یعنی استعدادهای درخشانی که ما در منابع انسانی داریم، همونطور که آقای دکتر بصری هم اشاره فرمودند که نیروهای انسانی که الان در کشورهای مثل آمریکا و انگلیس دارن فعالیت میکنن، همچنان در همین رسانه‌های دشمن، اکثرا از نیروهای و منابع انسانی عظیم و گسترده و استعدادهای درخشان خود همین کشورها از جمله بزرگترین کشورها ایران است. خب حالا چرا آمریکا همچنان دشمن ایران هست و همچنان اون خصم و دشمنی رو حفظ میکنه؟ به این علت که جمهوری اسلامی از بعد از جریان نهضت انقلاب اسلامی و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیگر جلوی دست درازی آمریکا و سایر کشورها رو به منابع عظیم این کشور گرفت. به مانند اینکه یک کندوی عسلی رو او در اختیار داره، زنبورها هم اونجا خودشون تولید عسل میکنن، او به زنبورها میگه خب کارتون تموم شد، عسل بدید به من. کارتون تموم شد، عسل بدید به من. حالا جمهوری اسلامی آمده این کندوی عسل، این منابع عظیم ثروت هم فیزیکی و ملموس شامل معادن و منابع، هم غیر ملموس یعنی شامل مغز و منابع انسانی رو جلوشو گرفته و تقدیم نکرده. همون اشاره که آقای بصیری هم داشتن، تقدیم نکرده دیگه. آمریکا از همین بابت دشمنه. شما هزاری هم که بگویید موافقت در برجام، مخالفت در برجام، هر چی که بگویید، اون دنبال اینه، اون دنبال اینه، انرژی هسته‌ای و رسیدن ایران به یک جایگاه بالا و جایگاه عظیم القدری که جمهوری اسلامی سالهاست براش داره تلاش میکنه، برای او یک جریانیه که باعث میشه شب خوابش نبره، یک اتفاقیه که باعث میشه نتونه آروم بگیره، میدونید؟ و وقتی که آرامش نداشته باشه، خب همه منابع و همه بودجه ها رو گسیل میکنن، میدونید؟ همه بودجه های خودشون رو گسیل میکنن برای چی؟ برای براندازی.
آره چند روز پیش آقای دکتر ما فکر کنم این به بحث شما خیلی مرتبط باشه که خود آمریکایی‌ها در واقع اعتراف کردن که ما فشار حداکثری رو داشتیم اما به نتیجه نرسیدیم.
نمیرسه. فهمیدن خیلی وقت فهمیدن.
یکیشون هم نگفتن، هم چند تایشون هی چندین بار موضوع رو
ببینید، خیلی وقت فهمیدن. اینجاست که فرمایشات حضرت آقا که عنوان میکنن تبیین کنید. ببینید تبیین یعنی ما بتونیم تشخیص بدیم که بابا باور بفرمایید همه مسئولان
از زبان خود اونا خیلی قابل باور،
ایرانی باور کنن این رو که آمریکا سال هاست مستأصل شده در این باره، سال هاست مستأصل شده و سال هاست میدونه که نه فشار حداکثری، نه تحریم، نه جنگ، نه جنگ رسانه، هیچ کدوم از ابزارهایی که تا به حال استفاده کردن هیچ کدامش به نتیجه نرسید. و ما روزی رو خواهیم دید که جدای از این که ما مشتاق به مذاکره و گرفتن امتیاز از آمریکا باشیم، آمریکا با پای خودش میاد به میز مذاکره ما و میگوید این امتیازها مال شما، فقط بخشی از این منابع رو بدید به ما. ببینید یعنی باید با این روش ما بریم جلو.
کدوم منابع؟
خب نه ببینید، ما که نمیتوانیم منابع رو برای خودمون نگه داریم، ما میگیم منابع ما ارزشمنده، شما بهاش رو بپرداز، ما میدهیم بخشی از منابع رو به جاش، از شما هم منابعی میگیریم. خب اینطور نیست که ما بسته باشیم، یعنی حتی این مذاکراتی هم که داره انجام میشه در حال حاضر با همین مبحثه. ولی او میگه که چی؟ میگه من میخوام دست تو رو خالی کنم، جیب تو رو خالی کنم،